6 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. وزیر دفاع ونزوئلا میگوید ارتش حامی نیکولاس مادورو است. انفجار در تونل البرز دست کم سه کشته بر جای گذاشت. و به گزارش رویترز ایران 20 میلیون بشکه نفت خام در بندر دالیان ذخیره کرده است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. وزیر دفاع ونزوئلا روز سه‌شنبه تأکید کرد که ارتش همچنان حامی نیکولاس مادورو است و وضعیت در پادگان‌های کشور عادی است. وزیر دفاع ونزوئلا پس از اینکه گزارش‌های مبنی بر تلاش عده‌ای از ارتشیان برای کودتا علیه مادورو منتشر شد، حمایت ارتش از مادورو را اعلام کرد. روز سه‌شنبه خوان گوایدو رهبر مخالفان گفت که بخشی از ارتش از وی پشتیبانی می‌کند و وی وارد آخرین مرحله از براندازی مادورو شده است. نیکولاس مادورو که مشروعیت او از طرف مخالفان به چالش کشیده شده، تا کنون در مقابل فشارهای داخلی و خارجی برای کنارگیری از مقام ریاست جمهوری مقاومت کرده است. خوان گوایدو رهبر مخالفان و رئیس پارلمان ونزوئلا خود را رئیس جمهور آن کشور اعلام کرده و توانسته حمایت بیش از 50 کشور از جمله آمریکا را جلب کند. روسیه، ایران، سوریه و چند کشور دیگر از مادورو حمایت می‌کنند. انفجار و ریزش تونل البرز در آزادراه تهران شمال دست کم سه کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری ایرنا به نقل از امیرحسین عسکرزاده رئیس هلال احمر چالوس گزارش داده که 8 کارگر محبوس در تونل از محل حادثه خارج شدند. به گفته آقای عسکرزاده، انفجار و ریزش این تونل در حال ساخت به دلیل تراکم گاز متان در داخل تونل بود. حادثه انفجار و سپس ریزش تونل در حوالی سیاه بیشه و قبل از پر زنگوله اتفاق افتاد. بنیاد مستضعفان سازنده این تونل است و رئیس بنیاد خبر ریزش تونل را تکذیب کرده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از ذخیره 20 میلیون بشکه نفت خام ایران در بندر دالیان چین خبر داده است. ارزش تقریبی این مقدار نفت 1 میلیارد دلار ارزیابی شده است. به گزارش رویترز، ایران در 6 ماه گذشته این مقدار نفت را در بندر دالیان ذخیره کرده، ولی با پایان معافیت‌های نفتی آمریکا امکان فروش و نقل و انتقال آن مشکل‌تر شده است. ایران 5 سال پیش در دوران تحریم‌های هسته‌ای نیز مقدار زیادی از نفت خام خود را در چین ذخیره کرده بود. به گزارش رویترز، این مقدار نفت هنوز از گمرک چین عبور نکرده و پالایشگاه‌های چین هم که در دیگر کشورها فعالیت تجاری دارند، حاضر نیستند بدون دستور دولت نفت ذخیره شده ای ایران را خریداری کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون به این گزارش رویترز واکنشی نشان ندادند. و حسن روحانی ادعا کرد از 6 مسیر دیگری که آمریکا از آن خبر ندارد به صادرات نفت خود ادامه خواهد داد. آقای روحانی که روز سه‌شنبه در جمع گروهی از کارگران سخنرانی می‌کرد، بار دیگر تأکید کرد که آمریکا نمی‌تواند صادرات نفت ایران را به صفر برساند. او بدون اشاره به راه‌های دیگر صادرات نفت گفت: آمریکایی‌ها در ماه‌های آینده خواهند دید که صادرات نفت ادامه می‌یابد. معافیت‌های نفتی آمریکا برای 8 مشتری ایران پنجشنبه 12 اردیبهشت به پایان می‌رسد و واشنگتن تأکید کرده که این مهلت تمدید نخواهد شد. صادرات نفت ایران که پس از اجرای برجام به حدود 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده بود، در ماه‌های اخیر به حدود 1 میلیون بشکه در روز رسیده است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید و ما قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران روز دوشنبه گفت که مذاکره با دشمن مصداق تسلیم است و افزود که دشمن می‌خواهد با فشارهای اقتصادی ما را به میز مذاکره بکشاند. قاسم سلیمانی در ادامه تایید کرده که ایران قطعاً تن به این ذلت نخواهد داد. محسن سازگارا، فعال سیاسی و از بنیانگذاران سپاه پاسداران در ایران، اکنون در آمریکا در گفتگو با همکارم الهه روانشاد، نخست به گفته‌های قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس واکنش نشان می‌دهد.
آقای قاسم سلیمانی، این اظهارش توضیح واضحاته، برای اینکه گفت از کرامات شیخ ما چه عجب، مشت خود باز کرد گفت یه وجب. این رو خب به صراحت مقامات امریکایی تاکید میکنن که تحریم دارن ایرانو میکنن برای اینکه بیاد سر میز مذاکره بنشینه و شروط 12 گانه‌ای رو که آقای پومپیو اعلام کرده به مذاکره بگذاره. از جمله این شروط این است که ایران در منطقه دست از این فعالیت‌ها برداره که اتفاقاً مسئولیتش با خود آقای قاسم سلیمانیه. این که ایشون میگه قطعا زیر بار این نمیریم هم حرف گزافه است، برای اینکه تصمیم گیر آقای خامنه ایست و او این روزها داره سبک سنگین میکنه که سر میز مذاکره بنشینه. اتفاقا
آقای سازگارا، همزمان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، او هم مذاکره با آمریکا رو راهبردی اشتباه خونده و گفته که باید بفهمن که با یه حریف سختی روبرو هستن و میگه که مجموعه گفتمان اونها تسلیم و تحقیر و در همین ارتباط به 12 شرط آمریکا برای ایران اشاره میکنه.
ببینید، در 40 سال گذشته هر وقت مسائلی به خصوص در حوزه سیاست خارجی اگر بوده، جناح‌های مختلف سیاسی مثل تناب کشی شروع کردن به کشیدن، هر کی از یه طرف زور گذاشته و کار آقای خامنه ای به خصوص و دوره رهبریش این بوده که سعی کرده که توازن قوای ایجاد کنه، مثل یک معدل القوا اونجا وایسه و مادامی که دامن خودش آلوده نباشه اون پشت پرده بنشینه، یه خورده به این جناح باج بده، یه خورده به اون جناح باج بده و نهایتا هم اگر نرمش قهرمانانه کرده به قول خودش در ماجرای هسته‌ای، بندازه گردن اینو اون. در ماجرای مذاکره با آمریکا هم آقای علی لاریجانی هم باز عددی نیست که تصمیم گیر باشه. ایشون هم داره حالا فشار خودشو میاره، عمدتاً علیه دولت و اظهارات اخیر آقای ظریف در آمریکا که بوی مذاکره میده، ولی نهایتاً آقای ظریف بدون اجازه آقای خامنه این صحبت‌ها رو در آمریکا نکرد.
آقای سازگارا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته پیش گفت که ما همواره مرد مذاکره و دیپلماسی بوده، همان گونه که مرد جنگ و دفاع هم هست، و اضافه کرده که مذاکره در صورتی میسر با آمریکا که همه فشارها برداشته بشه از اقدامات غیرقانونی خود عذرخواهی کنند و احترام متقابل وجود داشته باشه. این تا یه حدی میتواند به گفته های علی لاریجانی نزدیک باشه، چرا که او هم گفته هر چیزی زمان داره و موضوع مذاکره زمان فعلی نیست و در حال حاضر این اشتباه راهبردیه.
ببینید، صحبت آقای روحانی تصمیم گیری است که در شورای امنیت ملی ایران شده که ضمن خط و نشون کشیدن و نشون دادن اینکه تند و تیز هستن و ایستادگی میکنند، اما نشون بدن که اهل مذاکره هم هستن و این آمریکاست که نمیخواد سر میز مذاکره بیاد. اینی که آقای روحانی پیش شرط میگذاره که امریکا برگرده به برجام، عذرخواهی کنه و تحریما و فشارا رو اول برداره، خودش هم میدونه پیش شرطی که امریکا زیر بار نمیره، آنچنان که در مورد کره شمالی هم نرفت و نمیکنه این اهرم رو حتی سر میز مذاکره هم بشینن تا مدت‌ها تحریما رو بر نمیداره.
آقای سازگارا، در نهایت در این بازار پر از نقد و توجیه و نظریه، شما تصور میکنید که کدام بر دیگری پیروز بشه و عاقبت کار تصمیم با که خواهد بود؟
ببینید، اصولا در مملکت ما آقای خامنه ای در این 30 سال نشون داده که عرضه این که بیاد جلوی پرده وایسه و بگه من این تصمیم میگیرم بلاغیر نداره، دیکتاتور بزدلیه که اون پشت میشینه و جناها رو به جون همدیگه میندازه، نهایتا سعی میکنه که بدون اینکه خودش آسیب ببینه تصمیم بگیره. و آقای ظریف حرفایی که در امریکا زد، پیامهای روشنی رو داد برای اینکه بشینیم به امریکایی ها سر میز مذاکره و قطعا بدون نظر آقای خامنه این کار رو نکرده. ظریف دیپلمات آغاز به اصطلاح درون حکومت و ارزیابی دارن میکنن سبک سنگین که به واسطه عمان یا فرانسه یا کشور دیگه ای با آمریکایی ها بشینن سر میز مذاکره، برای اینکه آقای خامنه ای از تصور قبلیش بیرون اومد که ترامپ پیش از موعد سقوط میکنه یا 2020 انتخاب نمیشه، یا حتی بهش حالی کردن که دموکرات ها هم اگر ببرن در این سیاست ها تغییر چندانی ایجاد نخواهد شد.
محسن سازگارا، فعال سیاسی و از بنیانگذاران سپاه پاسداران، به پرسش های همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد. و اما بحران ارزی و تورم در ایران بازار کاغذ و سایر وسایل نشر را متلاطم کرده و صنعت نشر با فشارهای تازه‌ای روبرو شده است. تعداد عناوین و تیراژ کتاب‌ها کاهش یافته و چاپخانه‌ها نیز وضعیتی بحرانی دارند. جزئیات بیشتر را در گزارشی بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
فاجعه کاغذ، درد کاغذ، بن‌بست کاغذ، گرانی کاغذ، بحران کاغذ، اینها همه کلماتی هستند که ورد زبان ناشران ایرانی شدند. بحران کاغذ سالهاست که دامنگیر صنعت نشر کتاب و مطبوعات ایران است. همزمان با برپایی 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب و بالا رفتن قیمت کاغذ با سیر صعودی و از طرفی نبود این کالا، وضعیت نابسامان ناشران کتاب و مطبوعات وخیم‌تر شده است. شوک بالا رفتن بی‌حساب کتاب قیمت کاغذ در ماه‌های اخیر و افزایش 22 درصدی آن در 2 روز گذشته، در حالی است که توزیع کاغذ در حال حاضر بر عهده وزارت ارشاد اسلامی است. بنا به گزارش روزنامه جهان صنعت، حسن روحانی در نامه‌ای به رئیس بانک مرکزی درخواست کرده است که ارز 4200 تومانی کاغذ حذف شود. در این نامه حسن روحانی خواسته ارز مبادله‌ای جایگزین ارز 4200 تومانی کاغذ شود و رسانه‌ها کاغذ را به قیمت تازه خریداری کنند تا در آینده ما با تفاوت این قیمت به حسابشان واریز شود. اما بنا به گزارش‌ها وضعیت بازار کاغذ آنقدر دچار فراز و نشیب است که حتی رسانه‌های وابسته به دولت نیز دچار مشکلند. سید حسن میرباقری رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا دوشنبه 9 اردیبهشت در گفتگو با خبرگزاری تسنیم نیز با اشاره به اوضاع نابسامان کاغذ در بازار گفت متأسفانه ماهاست که ما مسئولیتی در بازار کاغذ نداریم و اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا با 50 سال سابقه فعالیت از این بازار کنار گذاشته شدند. آقای میرباقری با انتقاد از نحوه توزیع کاغذ و تصمیماتی که توسط وزارت ارشاد گرفته می شود گفت چرا باید وزارت ارشاد توزیع کاغذ و خرید و فروش آن را بر عهده بگیرد و فروشندگانی که چندین دهه سابقه فعالیت در این حوزه را دارند کنار گذاشته شوند. در واکنش به افزایش چشمگیر قیمت کاغذ، این روزها شمار زیادی از روزنامه‌ها تعدادی از صفحات خود را کاهش دادند تا بتوانند به حیات خود ادامه بدهند. علاوه بر آن، کاهش دستمزد، تعدیل‌های شغلی، عدم پرداخت دستمزدها در چند ماه اخیر در بعضی روزنامه‌ها از دیگر مشکلاتی هستند که ناشران و روزنامه‌نگاران ایرانی این روزها با آن دست به گریبانند. البته پیامد بحران کاغذ در ایران صرفاً دامن نشریات را نگرفته، بلکه عرصه نشر کتاب نیز به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. صادق سمیعی، مدیر نشر کتابسرا، در گفتگویی با رادیو فردا درباره بحران گرانی کاغذ گفت:
کاغذی که بود مثلا بند 20-25 هزار تومان برای یک کتاب خیلی خاصی است که حتما ما باید این کتابو چاپ بکنیم، مربوط به یک قسمتی از زندگی مرحوم زکالمک فروغیه، بند کاغذ 450 هزار تومان پول پرداخت شد. یعنی اگر در این مسیر ادامه پیدا بکنه که دلیلی هم نداره در این مسیر ادامه پیدا نکنه، خیلی از حرف و صنایع تعطیل خواهند شد، من جمله نشر و ناشری.
این روزها همزمان با 32 نمایشگاه بین المللی کتاب، بسیاری از ناشران به شدت از گرانی کاغذ و هزینه های چاپ و کمبود کاغذ گله مندند. امیر حسین زادگان، مدیر نشر ققنوس، نیز در گفتگو با رادیو فردا درباره علت اصلی گران شدن کاغذ گفت:
بیشتر به خاطر مسئله تحریم ها کاغذ با عرض 4200 تومانی قرار بود وارد بشه. عملا فکر می‌کنم یه مقدار سوء استفاده هایی شد، این کاغذ وارد نشد یا خیلی کم توزیع شد. این طوری که من شنیدم 200 هزار تن قرار بود کاغذ با این عرض وارد بشه، حدود 10% رو فقط به ناشرا توضیح کردن، بقیه کاغذ یعنی پیدا نیست. فقط اصلا مسئله کاغذ تنها نیست، تمام موادی که برای نشر کتاب و مطبوعات به کار میره مثل مرکب، زینک، چسب، سلیفون، مقوای گلاسه و خود کاغذ، همشون این مشکلات رو داره. اون کسانی که عرض رو تخصیص دادن به کسانی که تخصصی که این کار داشتن یا کار سالم میخواستن انجام بدن انجام نشده و به خاطر همین این مشکلات پیش اومده که این عرضی هم که اختصاص دادن به این کار کاغذش تو بازار نیومد، یعنی به دست ناشران نرسید.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دوشنبه 9 اردیبهشت ماه از 32 نمایشگاه بین المللی کتاب بازدید کرد و از وزیر فرهنگ و صنعت خواست که مسئله کاغذ را حل کنند. به گفته قائم مقام نمایشگاه کتاب، آیت الله خامنه ای خواستار حمایت بیشتر وزارت ارشاد از ناشرانی شد که به ترویج باورها و اعتقادات اسلامی توجه دارند و به فرهنگ انقلابی نزدیک‌ترند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
به پایان این بخش خبری نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا همچنان همراه ما بمانید.